بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ادعای محبت و عشق خدای متعال کار ساده است. لذا مدعیان محبت و عشق الهی و آدمایی که تظاهر به محبت میکنند اینها زیادند. اما محب واقعی غیر از مدعی محبت، اون چیزی که میتونه بین این دوتا تمیز بده آثار و علائمی که محبت واقعی داره، یعنی عشق و محبت واقعی تحولات و تغییراتی در انسان ایجاد میکنه که عاشق واقعی چنین ویژگی هایی رو درش میشه مشاهده کرد، اما مدعیان محبت اینها رو ندارن. شعر عربی قشنگه، میگه که و کلون یدعی وصلن به لیلا، همه مدعی وصال لیلی هستن، و لیلا لا تقر لهم بذاکا، اما لیلی اینو تایید نمیکنه. اذا جرت الدموع على الخدود تبين من بكى من تباكى، وقتی قطره های اشک از چشم روی گونه ها غلطید اون وقت معلوم میشه، جدا میشن، کسی که راستی داره گریه میکنه از کسی که دروغکی ادای گریه کردن داره در میاره. یعنی آثار محبت وقتی ظاهر شد معلوم میشه کی راستی اهل محبته، و الا ادعای محبت خیلی ها ممکنه بکنه، باید این آثار در پی داشته باشه. حتی دیدید لیلی به مجنون گفت که تو مجنون، که این همه داستان از عشقش به لیلی نقش شده، به مجنون گفت تو عاشق نیستی که. شنیدید مجنون خبردار شد که لیلی روزا از خونه میاد میره یه جایی، یا مثلا عصر و شب میاد از خونه بیرون میره یه جایی، به عشق دیدار لیلی اومد سر اون راه نشست تا لیلی بیاد رد شه و بالاخره یه نگاهی به جمال لیلی بندازه. ساعت‌ها گذشت نیامد. اول مجنون وایساده بود، بعد خسته شد نشست، بازم نیامد. یه مدتی طول کشید، کم کم هوا تاریک شد، بالاخره ساعت‌های نصف شب شد. مجنون از شدت خستگی کنار این جاده چرتش بود، همونجوری که نشسته بود. درست تو همین لحظه‌ای که این چرتش بود لیلی اومد رد شد، اومد نگاه که مجنون چرتش برده، یه دو سه تا گردو گذاشت جلو مجنون رو رفت. یه چند دقیقه دیگه که مجنون این خستگیش در رفت و بیدار شد، یه اون نگاه کردید چند تا گردو جلوشه، فهمید لیلی اومده رد شده، و این گردوها رو که گذاشته جلوش یعنی چی؟ یعنی برو عزیزم تو بچه ای هنوز، عاشق نیستی، برو گردو بازی کن. عاشق که خواب به چشمش راه نداره. دقت میکنید محبت واقعی خیلی بزرگه، عشق واقعی خیلی بزرگه. بنابراین وارد بحث علائم و آثار محبت راستینه به خدای متعال میشه. پیامدهای محبت و عشق متعدده، یکی از اونها شوق دیدار و وصال. ببینید وقتی محبوب گوشه ای از جمال خودش رو به محب نشون میده و دل از اون میبره، محب طالب این میشه که گوشه های نادیده جمال محبوب رو هم بتونه ببینه. دلش میخواد که حالا که یه گوشه پرده رو زدی کنار، بخشی از جمال خودت رو به من نشون بدی، بقیه بخش ها رو هم به من نشون بده. لذا شوق دیدار و وصال یکی از علائم محبت راستین. خب این شوق یه پیامدی هم داره. ببینید اون چیزی که مانع دیداره، اون حجاب و پرده‌ای که مانع وصاله، طبیعتاً کسی که اهل شوقه از این خوشش نمیاد و دلش میخواد به هر صورتی شده از این حجاب و از این مانع خلاص بشه تا بتونه تماماً جمال محبوب رو ببینه. خب اون چیزی که بین ما و خدای متعال حجاب، همین در واقع جنبه جسمانی و دنیوی و مادی ما هست. این مثل یک قفص مونه، گفت مرغ باغ ملکوتم میم از عالم خاک، چند روزی قفصی ساخته اند از بدنم. این دلش میخواد از این قفص نجات پیدا کنه، گفت خرم آن روز که پرواز کنم تا بر دوست به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. این طالب رها شدن از این قفصه، دلش میخواد از این حجاب نجات پیدا کنه تا بتونه همه جمال محبوب رو ببینه. این بدن مثل غباری میمونه، گفت حجاب چهره جان میشود غبار تنم، خوشاندمی که از این چهره پرده برفکنم، دلش میخواد از این قفس تن نجات پیدا کنه تا بتونه به لقاء خدا و دیدار محبوب و معشوق ازلی خودش نائل بشه. خب این یعنی دوست میداره که هرچی زودتر از شر دنیا راحت بشه و از اسارت در واقع بدن خلاص بشه، از اسارت عالم طبع نجات پیدا کنه. لذا این آدم خیلی دوستدار و طالب موت خواهد شد. این از آثار شوقه. خب هستن افرادی که طالب موت نیستن، کراهت دارن نسبت به موت. کراهت نسبت به موت دو نوعه، که عده واقعا اهل شوق هم هستن اما کراهت دارن نسبت به موت. چرا؟ چون یه نگاهی به سر و وضع خودشون میکنن، میبینن با این مولای جولیده، با این بدن نمیدونم کثیف، با این لباس چروک و آلوده، سر و وضعشون اصلا تناسبی نداره با حضور در محضر معشوقشون. لذا میگن یه خوده به ما مهلت بدید، داریم یه مثلا شونهی به سرمون بزنیم، یه دوشی بگیریم، یه لباس تمیزی اوتو کنیم، تنمون بکنیم، یه عطری بزنیم، خودمون رو متناسب بکنیم برای حضور در محفل انس با معشوق. یعنی چی؟ یعنی اینا نگاه میکنن به خودشون، میبینن اخلاقشون، روحیاتشون، رفتارشون سنخیتی با در واقع دیدار و لقاء خدا نداره. ضمن اینکه شوق دیدار خدا رو دارن اما دلشون میخواد چیه؟ یه خود مرگ به تأخیر بیفته، یه فرصتی داشته باشن که یه خود به خودشون بپردازن، خودسازی کنن، مناسب تر بشه حالاتشون برای حضور در محضر پروردگار. اینا یه گروه از افرادی هستن که در عین شوق کراهت دارن نسبت به موت و دلشون میخواد مرگشون به تأخیر بیفته. حالا اینا خیلی بد نیستن، گرچه حالا واقعا اگر کسی آمادگی برای موت پیدا کنه و راه بیفته، همین نسیمی که تو راه میوزه موهای سر اینم شونه میکنه، لباساش هم میتونه میکنه، درستش میکنه. یعنی کسی دل از محبت دنیا بکنه و آماده جدا شدن از دنیا بشه، همه اون اخلاق و روحیات و افکاری هم که نامناسبه درش خود به خود تصحیح خواهد شد. واقعا نیازی نیست که آدم بگه به تأخیر بندازید تا من یه خود خودم رو بسازم بعد بیام به لقاء خدا برسم، نه. ولی حالا بالاخره اینا رو تا حدودی میشه موجه دانست که میگن خب شوق داریم به دیدار خدا اما خودمون رو لایق نمیبینیم، یه فرصتی، یه مهلتی به ما داده بشه، فعلا نمیریم تا به خودمون بپردازیم تا اون لیاقت و شایستگی و حضور در محضر الهی رو پیدا کنیم. اما گروه دیگر کسانی هستن که علت کراهتشون نسبت به موت محبتشون نسبت به دنیا، چون دنیا رو دوست میدارن و مرگ اینها رو از محبوبشون که دنیاست جدا میکنه، از مرگ خودشون نمیاد، از مردن خودشون نمیاد. یعنی در عین محبت به خدا محبت به دنیا دارن. این گروه دوم خودشون به سه دسته تقسیم میشن. یه دسته اینها محبتشون نسبت به دنیا کمتر از محبتشون نسبت به خدای متعالی. یادتونه جلسات قبل من یه مثال زدم، یه ترازو رو، دو تا کفه یه ترازو. یعنی تو دل اینها نگاه کنید، کفه محبت خدا سنگین تر از کفه محبت دنیا است. این آدم ها خوش عاقبتن، چون گفتیم اون کفه سنگینه میاد با این کفه سبکه میره بالا، تا جایی که این چوبه ترازو کاملا عمودی میشه، اون کفه سبکه که رفته بالا واژگون میشه و خالی میشه. یعنی چی؟ یعنی کفه محبت دنیا خالی میشه، تمام محبت اینا میشه نسبت به خدا. اینا خوش عاقبتن، ولو حالا زمان طول میکشه تا به اون حالت برسن، ولی بالاخره عاقبت خوبی خواهد. گروه دوم کسایی هستند که محبتشون نسبت به دنیا برابر است با محبتشون نسبت به خدا، یعنی این دو تا کفه کاملا متوازنه. اینا وضعیت نگران کننده ای داره، معلوم نیست چی بشه وضعیتشون. اگه توفیق الهی نصیبشون بشه یک کمکی این کفه محبت خدا درشون سنگین تر بشه، خب اینا ملحق میشن به گروه اول که محبت خدا درشون بیشتر. اما اگر از اون طرف خذلان شامل حالشون بشه و کفه محبت دنیا درشون سنگین تر بشه، اونا وضعیت خطرناکی پیدا میکنن، اونا به گروه سوم ملحق میشن. گروه سوم کیان؟ کسانی هستند که کفه محبت دنیا در وجودشون سنگین تر از کفه محبت خدا است. خب اینا میدونی چه اتفاقی میفته دیگه؟ این کف سنگینی یعنی محبت دنیا میاد با این کف سبکه میره بالا و بالاخره واژگون میشه یه وقتی. یعنی چی؟ یعنی قلبشون مطلقاً از محبت خدا خالی میشه و اینا دیگه اهل شقاوت هم و بسیار سرنوشت تلخ و وحشتناک خواهد شد. بنابراین کسانی که کراهت نسبت به موت دارن به خاطر محبت به دنیا، چون دنیا از دستشون میره با مردن، اینا به سه گروه تقسیم شدن: کسایی که محبت خدا درشون بیشتر از محبت دنیاست، کسایی که محبت خدا و محبت دنیا با هم برابره درشون، و کسانی که محبت دنیا بیشتر از محبت خدا درشون. خب پس اولین علامت محبت واقعی به خدا شوق به دیدار و وصال الهی است. علامت دوم انس با محبوب است. انس چه حالتیه؟ ببینید وقتی که معشوق یک گوشه ای از پرده رو زده کنار، یک گوشه ای از جمال خودش رو نشون داده و دل از این عاشق رو بوده و این عاشق به همین گوشه ای که دیده قانعه و با همین انس میگیره، اون اهل شوق دلشون میخواد بقیه رو بزنه کنار، همه رو ببینن، اما اهل انس نه، همین گوشه ای رو که دیدن دل بهش باختن و با همین انس گرفتن. خب اهل انس طالب این هستن که با این محبوب و معشوقشون خلوت کنن، اغیار نباشن، اینا تنها بتونن با اون معاشقه کنن. لذا اهل انس با خدای متعال اهل خلوت گزینی هن، اهل مناجات ها و راز و نیاز های در دل خلوت هن. سومین علامت خوف و خشیت هن، که شاید یه خود عجیب باشه براتون، چجوری آدم عاشق یه کسیه ولی ازش هم میترسه. یه خوف و خشیت یعنی چی؟ یه خوف و خشیت غیر از اون خوف و خشیت از خداست که خوف از عدل الهیه یا خوف از عذاب الهیه و امثال اینا، نه، این خوف عاشقانه است. خوف عاشقانه که وقتی من عاشق او هستم و میترسم نکنه یه کاری ازم سر بزنه که از چشم او بیفتم، دیگه او منو دوست نداشته باشه، او دیگه من رو برانه از خودش، یه حجابی بین من و خودش قرار بده که دیگه من نتونم او رو ببینم، من محروم بشم از عشق او، عشقش رو اصلا از دل من بیرون بیاره. این ترس و نگرانی، ترس و نگرانی عاشقانه است. پس یکی دیگه از علائم محبت و عشق واقعی به خدای متعال خوف و خشیت. علائم دیگه باز میشه به یاد و توجه دائمی خدا اشاره کرد. ببینید وقتی آدم عاشق کسی باشه دائم به او فکر میکنه. شما هم تو زندگیتون دیدید دیگه، وقتی یه چیزی رو خیلی دوست دارید دائم ذهنتون پلوی اونه، فکرتون پیش اونه. پیغمبر اکرم فرمود من احب شیئا اکثر ذکره، کسی که چیزی رو دوست داشته باشه زیاد به یاد اون چیزه. بنابراین کسی که عاشق خدای متعال باشه زیاد به یاد خداست، چی نمیتونه توجه او رو از خدا منصرف بکنه، دائم خدا در قلب او حضور داره. علامت پنجم سرور و حزنه. کسی که عاشق واقعیه تنها چیزی که میتونه او رو خوشحال کنه چیه؟ وصال معشوقش. تنها چیزی که میتونه او رو محزون کنه چیه؟ هجران و دوری و فراق از معشوقش. لذا عاشقان واقعی خدا تنها وصال و دیدار و لقاء خدا میتونه اونها رو خوشحال کنه، همه دنیا رو بهشون بدی یک ذره خوشحال نمیشه. و تنها چیزی که میتونه اونها رو محزون کنه هجران از خداست، بعد از خداست. همه دنیا رو هم ازشون بگیری یه سر سوزن خوشدار نمیشه. ششمین علامت محبت واقعی ندیدن جز محبوب است. محب واقعی جز محبوب رو نمیبینه. لذا اگه من الان معشوقی داشته باشم برم وارد یه جمعی بشم و معشوق من در بین اون جمعیت باشه، شیش دنگ حواسم پر اون معشوقم رو دیگه دیگران اصلا نمیبینم، متوجه نیستم میگه کی اومد، کی رفت، کی چی گفت، کی چی کاری کرد، اصلا حواسم به دیگران نیست، شیش دنگ حواسم پر اون معشوقم. لذا داریم حب و کشه یعمی و یسم، محبت تو نسبت به یک چیز تو رو کور و کر میکنه، کور میشی از دیدن غیر او و کر میشی از شنیدن صدای غیر او. پس محب واقعی خدا همه حواسش به خداست، غیر خدا نمیبینه. گفت مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی به جهان غیر خدا هیچ نمیبینه، هیچی رو نمیبینه غیر خدا. گفت رسد آدمی به جایی که به جز خدا نمیبینه. ازا محب واقعی خدا جز خدا نمیبینه تو آدم. خب وقتی که غیر خدا رو ندید، یعنی خودشو نمیبینه دیگه. خودشو ندید طبیعتا دوچار خودبینی، دوچار خودخواهی، دوچار خودپسندی، دوچار خودپرستی، دوچار خودستایی و امثال اینها نخواهد شدی. همشانه دیگران هم نمیبینه ها. وقتی دیگران رو هم ندید چی میشه؟ دیگه به دیگری دل نمیسپاره، دیگه به دیگری چشم طمع نمیبنده، دیگه از دیگری ترسی به دل راه نمیده، دیگه در برابر دیگری تملق و چاپلوسی نمی کنه، چون غیری نمیبینه دیگه، فقط خدا رو میبینه. هفتمین علامت ایثار. اهل محبت و عشق واقعی همه هستی خودشون رو در پیشگاه محبوب ایثار میکنن. در واقع هیچ چیزی رو بر معشوقشون ترجیح نمیدن، همه چیز رو به پای معشوق میریزن. امام صادق علیه السلام فرمود دلیل و گواه محبت واقعی ایثار در برابر محبوب. خب اهل ایثار خواست و خواهش‌های خودشون رو هم می‌ریزن به پای محبوب. خب از نظر شدت محبت اهل ایثار به سه گروه تقسیم میشن. گروه اول کسایی هستن که خودشون یه خواستی دارن، معشوقشون هم یه خواستی داره، منتها به نفع معشوق از خواسته های خودشون صرف نظر میکنن، میرن دنبال خواسته های معشوق. کسانی که محبتشون شدید تره، نه اونها دیگه اصلا خواستشون حل میشه تو خواست معشوق، اونها خواستشون میشه همون خواسته معشوق، یه خواستی جز خواست معشوق نداره، همونی که معشوق میخواد همون رو اینها میخواد. و ما تشاؤون الا ایشاء الله، جز همونی که خدا میخواهد اینا چیز دیگه نمیخواد. گروه اول خودشون یه خواسته هایی داشتن، خدا هم یه خواسته هایی داشت، چون عاشق خدا بودن دیگه از خواسته های خودشون صرف نظر کردن، دنبال خواسته های خودشون نرفتن، رفتن دنبال اون چیزایی که خدا میخواست. اما گروه دوم نه، اصلا خواسته ای در برابر معشوق ندارن، خواسته شون همون خواسته معشوق. خب من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندم، همونی که معشوق میپسنده مورد پسنده این است، همونی که معشوق میخواد خواسته این است. اینا گروه دوم اهل ایثارن. گروه سوم که دیگه محبتشون اونقدر شدیده که چنان محو خود معشوقن که اصلا خواسته اینه میبینن، چه خواسته خودشون چه خواسته معشوق، نه دیگه افقشون رفته بالاتر خواسته. علامت هشتم، در برابر محبوب از خود نظریه و تشخیص و سلیقه و پسندی نداشتن. ببینید اهل محبت واقعی، عاشقان واقعی اصلا در برابر معشوق احساس وجود نمی کنن تا بخوان ابراز وجود بکنن. این که من بخوام نظریه‌ای در برابر معشوقم داشته باشم، پس باید خودی رو ببینم که یه نظریه مستقلی هم در برابر معشوق داشته باشم. این که بخوام یه پسند و سلیقه‌ای در برابر معشوق از خودم داشته باشم، این مستلزم اینه که احساس وجودی بکنم در برابر معشوق. اهل عشق و محبت واقعی در واقع اصلا احساس وجودی نمی کنن تا ابراز وجود بکنن در قالب نظریه ها و تشخیص های خودشون یا در قالب سلیقه ها و پسند های خودشون. اینا اون چیزی رو درست میدونن که معشوقشون درست میدونه. میگن ما چی هستیم از که بخوایم برای خودمون صاحب فکر باشیم، صاحب نظر باشیم در برابر معشوق. درست اونیه که معشوق درست میدونه، زیبا اونیه که معشوق زیبا میدونه. از خودشون نظریه و رأیی ندارن، چیه معشوق عرض اندام نمی کنن، ابراز وجود نمی‌کنه. حالا اینا رو محک بزنید دیونی موقعا چقدر ما هم محب واقعی خدا هستیم. آیا جلوی خدا از خودمون سلیقه‌ای داریم، پسندی داریم که بگیم حالا خدا گفته اون چیز خوبه ولی به نظر ما این بهتره، ها عجب عاشقی. خدا گفته که اون چیز درسته ولی به نظر ما اگه اینجوری بود درسته، عجب عاشق. چقدر میکنید عاشق واقعی خدا در برابر خدا نه پسند و سلیقه‌ای از خودش داره نه رأی و تشخیصی برای خودش قائل. نهمین علامت عشق و محبت رضا به کرده دوسته. عاشق هر چه معشوق میکند براش دوست داشتنه و خوشنود و راضیه داره، چه کارهایی که نسبت به او انجام میده رو دوست میداره، چه فرمانهایی که نسبت به او صادر میکنه رو با شیرینی و حلاوت تحمیل میکنه، هر دو براش جذابه. از آن محبان واقعی خدا هم کارهایی که خدا باشون میکنه تو زندگی رو دوست دارن، ثروتمندشون میکنه دوست دارن، فقیرشون میکنه همونقدر دوست دارن، سالمشون میکنه دوست دارن، مریضشون میکنه دوست دارن، به قدرت میرسونه دوست دارن، از قدرت میکشتونه پایین خودم دوست دارن، محبوبیت بهشون میده دوست دارن، نمیدونم گمنامی بهشون میده بازم دوست دارن، هر چه که اون میکنه باشون تو زندگی رو دوست میدارن. این یکی. دوم هم هر چه که به اونها فرمان میده خدا او رو هم دوست میدارن. میگن نماز بکن دوست داره نماز خوندن، میگه روزه بگیر دوست داره، میگه حجاب داشته باش دوست داره، میگه نمیدونم خمس و زکات بده دوست داره، میگه برو جهاد کن در راه خدا دوست میداره. هر چه خدا دستور میده براش شیرینه، براش گوارا. هم اون چه خدا با اون میکنه رو با آغوش باز استقبال میکنه، هم اون چه خدا به او فرمان میده رو با روی خوش و دل شاد پذیرا میشه. خب پس یکی از علائم محبت واقعی رضاست. حالا اهل رضا باز طبقه بندی میشه. یه گروه از اهل رضا که پایین تر هستن از همه کسانی هستند که اون چه خدا با اونها میکند در کام اونها تلخی دارد، منتها چون یقین دارن که هر کاری خدا با آدم میکنه به نفع آدمه، مصلحت آدم درشه، بالاخره یه فوائدی داره که آدم از طریق او به اونها میرسه، لذا این تلخی رو به خاطر اون در واقع مصلحت ها و منافعی که در این کار خدا وجود داره پذیرا میشن. اینا پایین ترین مرتبه که این مرتبه رو شاید بیشتر بشه گفت که مقام اهل صبر تا اهل رضا، چون صابر کسیه که تلخی ها رو تحمل میکنه به خاطر شیرینی نتایج دیگه، گفت صبر تلخ است ولی که برای شیرین دار. اینا هم در واقع بیشتر به صابر شبیه هم تا به راضی. گروه دوم که از اینها بالاترن، اونها هم باز مقدرات الهی، یعنی کار خدا فقیرشون میکنه خب براشون تلخه، خدا میگه نمیدونم صبح بهار که خواب صبحگاهی اینقدر میچسته به آدم میگه آقا از اون صبح گفتن کجا هستی رفته خواهد برو نماز بخون، براش تلخه ها. اما چون میبینه محبوبش معشوقش چنین دستوری داده، به خاطر اینکه محبوب و معشوق این دستور رو داده یا این کار رو با او کرده، براش پذیرفتنیست و راضیه و خرسنده. یعنی به لحاظ طعم خود اون دستور یا طعم خود اون اتفاق تلخی احساس میکنه، اما به لحاظ این که اون کسی که این دستور رو داده یا این اتفاق رو پیش آورده محبوب و معشوق او بوده، براش شیرین و گوارا است. اینا مثل گروه اول نیستن که بگن این کاری که خدا با ما کرده یه نفعی برای ما داره. گروه اول به خاطر نفعش تحمل میکردن، گروه دوم مثلا کاری ندارن به اینکه چه اثری داره، میگم چون او کرده دوست داشته میاره، ضمن که تلخی احساس میکنه. گروه سوم که از اینام بالاتره، کسانی هستن که دیگه اصلا تلخی احساس نمیکنن، هر چه محبوب با اونها میکنه براشون شیرین و دوست داشتنی، براشون حلاوت داره، اصلا تلخی احساس نمیکنن. گفت به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. هر چه اون میکنه گفت آنچه آن خسرو کند شیرین بود، هر چه اون میکنه دوست داشتنی و شیرین و جذاب براشون. اینا دیگه اصلا تلخی احساس نمی کنن. گروه چهارم که از اینا هم بالاترن، کیا؟ اینا کسایی هستند که چنان محو جمال معشوقن که دیگه فارغند از این که معشوق با اونها چیکار داره میکنه یا چه دستوری بهشون میده، یعنی از طعم اصلا فراغت حاصل کردن یا بخواد طعم در کامشون شیرین باشه یا تلخ باشه. علامت دهم اهل محبت به عشق که از اون محک‌های خیلی عجیب غریبه که شما همین محبتی که الان میگم براتون توضیح میدم اینو به دست بگیرید برید بگردید ببینید تو عالم عاشق پیدا میکنید، حالا چه عشق مجازی که یه آدمی آدمی رو دوست داشته باشه، چه عشق حقیقی که خدا رو دوست داشته باشه. چند تا عاشق میشه پیدا کرد؟ ذره بین باید برداشت گشت دنبال عاشق با این محکی که میخوام بگم. ببینید محب و عاشق واقعی توقع از معشوق نداره، یعنی چشم به این ندوسته که معشوق به او خوبی بکنه، لطفی بکنه، اصلا چشم به این انتظاری از معشوق نداره. معشوق رو به این خاطر دوست نمیداره که او به من خوبی کرده لذا دوستش داره، به این خاطر معشوق رو دوست نداره. چون کسی که معشوق رو به خاطر اینکه معشوق به او خوبی کرده دوست داره، فی الواقع معشوق رو دوست نداره، خودش رو دوست داره، این که عاشق نیست، این عاشق خودشه. دقت کردین؟ پس اهل محبت و عشق واقعی اهل توقع نیستن، چشم به این ندوختن که معشوق براشون مثلا یه کاری انجام بده، یه چیزی بهشون بده، یه لطفی در حقشون بکنه. از این بالاتر اهل محبت و عشق واقعی حتی معشوق رو برای خودشون نمیخواد. یعنی اگر معشوق رو هم برای خودت میخوای، در واقع کیو میخوای؟ خودت رو میخوای دیگه، عاشق خودتی. وقتی معشوق رو میخوای برای اینکه به وصال او برسی و با رسیدن به او لذت ببری، لذت وصال رو ببری، پس تو طالب لذت خودتی، طالب خودتی، عاشق خودتی، عاشق او نیستی. که عاشق واقعی نه تنها از معشوق چیزی نمیخواد، حتی معشوق رو هم برای خودش نمیخواد، خودش رو فدای معشوق میخواد. نمیخواد معشوق رو خرج خودش کنه، خودش رو میخواد قربانی معشوق کنه، خود رو برای معشوق میخواد، فدای معشوق میخواد، نه معشوق رو برای خودش. و این از اون محک های عجیب ترید که گفتم بگردید عاشق پیدا کنید. با این محکی که گفتم چند عاشق پیدا میشه؟ چند؟ حالا چه عشق مجاز، چه عشق حقیقی. کسی که خدا رو دوست نداره به خاطر اینکه خدا به من خوبی کرده، پس خودش رو دوست داره. البته اول عیبی نداره ها، اینجوری بره کم کم یه دونی خدا پاشیده که سیف کنه دل آدم ها رو، همین خوبی هایی که کرده. جلسه قبل گفتیم، اشاره کردیم به بحث در واقع لطف هایی که خدا تو زندگی با ما کرده. یه دونی پاشیده برای اینکه اول سیف کنه دل های ما رو، ولی بعد دیگه عشق واقعی که این نیست که به خاطر خوبیایی که خدا به ما کرده ما خدا رو دوست داریم. پس اگه خدا به ما خوبی نکنه دیگه دوستش نداریم. ما عجب عاشقی. عاشق واقعی خدا چشم این ندوخته که خدا به او چیزی بده، مشکل او رو حل کنه، نیاز او رو تأمین کنه، خواسته او رو به او بده، این که عاشق نشد. حتی عاشق حقیقی خدا، خدا رو نمیخواد برای اینکه به وصال خدا برسه و از رسیدن به وصال خدا لذت ببره. عاشق حقیقی خدا خودش رو برای خدا میخواد، خودش رو فدای خدا میخواد، نه خدا رو میخواد خرج لذت خودش بکنه برای اینکه با رسیدن به وصال او به لذت وصل بشه. حافظ قشنگ میگه دیگه، خیلی حافظ بلنده اشعارش، خیلی میگه فراق و وصل چه باشه؟ فراق و وصل چه باشه؟ رضای دوست طلب که حیف باشد از او غیر از این تمنا. خب 11 علامت محب واقعی تبلی و تبری، همینی که ما جزء فروع دینمون هم داریم. یعنی چی؟ یعنی کسی که عاشق واقعیه، کسی دوستان او رو هم دوست می‌داره، دشمنان او رو هم دشمن می‌داره. کسانی که معشوقش اونها رو دوست داره، اینم اونها رو دوست داره. کسایی که معشوقش با اونها دشمنه، اینم با اونها دشمنه. کارها، رفتارها، خلقیات، روحیاتی رو که معشوقش دوست می‌داره، اینم اونها رو دوست داره. کارها و روحیات و رفتار و افکاری رو که معشوقش ازش منزجره، بدش میاد، اینم با همه وجود ازش متنفره. این تبلی و تبری. لذا محب واقعی خدا اینجوریه. دوستداران خدا رو دوست می‌داره، کسانی که دشمنان خدا رو دشمنشون می‌داره. کسایی که خدا اونها رو دوست داره، این دوستشون داره. کسایی که خدا از اونها بدشون میاد، اینم بدش میاد. روحیات و رفتار، خلقیات و کرداری رو که خدا میپسنده و دوست داره، اینم اونها رو دوست داره. و از رفتار و روحیات و افکار و خلقیاتی که خدا بدش میاد متنفره، اینم با همه وجود ازش منتظره. تولی و تبری از علائم دیگه این محبت واقعیه. دوازدهم این علامت محبت فراگیره و رهایی از خودخواهی. یعنی چی؟ ببینید محب واقعی هر چیزی رو که محبوب به وجود آورده براش دوست داشته، هر چیزی محبوب ایجاد کرده براش دوست داشتنی و جذاب. وقتی آدم کسی رو دوست داره، چیزایی که اون درست کرده اونم دوست داره دیگه. دیدم یه رفیقی این فوق تخصص تو پزشکی، نقاشی بچه 3-4 ساله خودش رو تو مهد کودک چند بود واقعی عجیب غریبی کشی داریم تو مهد کودک، این نقاشی رو گرفته بود یه قاب گرون قیمت خریده، این قابش کرده زده تو مدب به خودش. ببین این نیست اون بچه رو دوست داره، این نقاشی هم که اون بچه به وجود آورده اینم براش دوست داشته. محب واقعی هرچه محبوب به وجود آورده براش دوست داشتنیه. لذا کسی که واقعا عاشق خداست، عاشق همه مخلوقاته، همه موجودات براش دوست داشتنیه. چرا؟ چون همه اینا رو خدا به وجود آورده، معشوقش به وجود آورده، اینا آثار هنریه، کار دستی های معشوقش هم دیگه، همه مخلوقات. لذا همه رو دوست داره. خب به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. دقت کردیم؟ لذا چنین آدمی که محب واقعی خدای متعالی عاشق همه عالمه، عاشق همه موجودات، همه موجودات رو دوست می‌داره، دیگه از خودخواهی رهایی پیدا میکنه، خودش رو بیش از دیگران دوست نمی‌داره. یادتونه تو بحث موت اختیاری اشاره کردیم که هم اهمیت دانستن دیگران با خود، این حالت رو پیدا میکنه، همه موجودات رو مثل خودش دوست میداره. لذا شادی اونها همونقدر اون رو شاد میکنه، موفقیت های اونها همونقدر این رو خوشحال میکنه که موفقیت و شادی های خودش یک سر سوزن فرق نمیکنه. اون چه که دیگران رو غمگین میکنه همونقدر این رو غمگین میکنه که اون اتفاقات برای خودش میفته، اون چه که برای دیگری افتاده غمگینش. در واقع این شخصیتش اینقدر بزرگ شده، یعنی اون روحش، اون منش اونقدر بزرگ شده به بزرگی همه عالم خلقت، همه موجودات شدن سلولای وجودی او. لذا برای هر موجودی هر اتفاقی بیفته مثل این مونه که برای خود این اتفاق افتاده، یه منه به این عظمتی پیدا کرده، یه روح به این بزرگی پیدا کرده، همه عالم شدن پیکره وجود او. لذا به هر گوشه ای از این پیکره لطمه ای وارد بشه این دردش میاد. خب بنی آدم اعضای یک پیکرن، یک دیگرن غلط ها، بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روز کار دیگر عضوها را نمونه. روح به این بزرگی پیدا، همه عالم شدن بخشی از وجود او. بنابراین این محبت فراگیر سبب میشه که این از خودخواهی برهه و همه رو عین خودش دوست بده. خب وقتی اینجوری شد به دیگران هم اعتنایی نداره، به اعتبار در واقع نظریه اونها، اونها رو بخشی از خودش میدونه، اصلا اونها رو دوست میده. حالا گفتم منتها اینجوری به این معنا نیست که همه رو به یک اندازه دوست میداره. شما هم تو بدنتون نگاه کنید همه اعضاتون رو یه اندازه دوست ندارید دیگه، چشماتون خیلی عزیزه براتون نسبت به پوست دستتون مثلا، اونقدی که چشم حساسه و بهش علاقه دارید به پوست دستتون علاقه ندارید، اما همه رو دوست دارید، به همه علاقه دارید، نه منتها به یک اندازه، هر کدومو در حد خودش دوست میدن، همه موجودات عالم رو همینجوری دوست میدن. دیگه دنبال این نیست که همه منافع رو برای خودش بخواد، همه لذایز رو برای خودش بخواد. اتفاقی میفته اول گلیم خودش رو از آب بکشه، اینجوری میفته. سیزدهمین علامت محب واقعی خدای متعال حسن ظن و خوشبینیه. اینم از اون علائم بسیار مهمه. یادتونه مثال زدم، گفتم عالم رو یک تالار آینه ای تصور کنید که آینه کاری شده و یا یک معشوق زیبارویی با خوشندام وسط این تالار ایستاده و جلوه های جمال و حسن او تو این آینه های دورادور این تالار تجلی کرده و انسان ها عاشق اون زیباروی وسط تالار هست. خب اگر عالم یه همچین جایی تجلیگاه خدای متعال و خدا در تالار آینه عالم خلقت دست به تجلی زده و هر موجودی آینه ایست که گوشه ای از جمال معشوق درش دیده میشه، حالا ببینید تو این تالار دیگه شما چیز زشت میتونید پیدا کنید؟ چیز زشتی دیگه وجود نداره که، همه اینا آینه و همه این آینه هم عکس جمال محبوب رو دارن نشون میدن. میگه خدا علیه الله زشتی داره که بخواد عکس خدا توی آینه زشت باشه؟ بزا همه چیز زیباست برای یک انسانی که عاشق است. همه چیز زیباست، تو همه چیز او زیبایی میبینه، چون تو همه چیز عکس خدا رو میبینه. با مادر پیاله عکس رخ یار دیده این ای بی خبر ز لذت شرب مدام، تو همه چیز عکس خدا. با به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینم. لذا این دیگه تو عالم زشتی نمیبینه، عالم همش براش زیباست. حالا من شاهد از قرآنم بیارم. قرآن میگه نفرمود الله و خالق و کل شیء، خدا آفریننده همه چیزه. از طرف دیگه هم فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، خدا خلقت هر چیزی رو هم به نیکوترین صورت انجام داد. پس همه چیز مخلوق خداست، خدا هم هر چیزی رو خلق کرده به نیکوترین صورت خلق کرده. پس حالا ببینید تو عالم دیگه چیز زشت پیدا میشه؟ چون هر چیزی تو عالم هست مخلوق خداست، خدا هم که زشت نیافتیده که الذی احسن کل شیء خلق. پس همه عالم زیباست، همه چیز تو عالم زیباست. بر اساس این کسی که عاشق خدای متعاله تو نگاهش به عالم به هر چیزی نگاه میکنه، روحیش روحیه جستجوگر و کشف کننده زیباییه. به هر چی نگاه میکنه نگاهش میره به سمت این که زیبایی توی او کشف، اون زیبایی رو کشف میکنه و به او خیره میشه. هیچ زشتی تو عالم نمیبینه، این روحیه عاشق خداست، جز زیبایی نمیبینه. یه جلوه بزرگ این روحیه رو من نشونتون بدم، خیلی عجیبه. خب میدونید یه صحنه عظیمتر از صحنه کربلا و روز عاشورا شما ندارید. در اوج قساوت و ناجوانمردی در واقع برخورد کردن با امام حسین و اهل بیت و اصحاب. حالا بعد از فاجعه عاشورا اهل بیت رو به طناب بستن و به اسارت آوردنشون توی کوفه، تو دربار ابن زیاد فرماندار کوفه. ابن زیاد هم وارد مجلس شد، حالا مست باده غرور پیروزی در این جنگ، حالا اسرار هم آوردن، اهل بیت به طناب بسته شدن. خب وقتی ابن زیاد وارد مجلس شد همه بلند شدن به احترام او، اما از زینب سلام الله علیها پشتش کرده بود ابن زیاد و همجوری نشست. ابن زیاد خیلی تحقیر شد، خیلی بشید نیشناخت از زینب رو، چون بالاخره چیزی نگذشته بود از زمانی که امیرالمومنین تو همین شهر فرمان روایی میکرد و زینب دختر امیرالمومنین بود. شخصیت شناخته شده اینجوری نیست که ابن زیاد نشناسه، ولی خواست یه جوری برخورد تحقیرآمیز متقابلی بکنه. برگشت گفت من حاضر المتکبره، این زن متکبر کیه که جلو من بلند نشد؟ گفتن حاضری زینب بنت علی ابن ابی طالب. گفتن این زینب دختر علی ابن ابی طالب. خب خواست یه تلافی بکنه نسبت به حضرت زینب، خواست یه نمکی بپاشه به زخم دل حضرت زینب. برگشت گفت کیفر عیت صنع الله و اخی کل حسین، زینب چطور دیدی اون کاری رو که خدا با برادرت حسین کرد؟ یعنی دیدی چجوری کشته شد، چجوری تیکه تیکه شد، چجوری اصحابش از بین رفتن؟ خواست داغ دل حضرت زینب رو تازه کن. حالا اونی حضرت زینب برمیده چی جواب میده؟ حضرت زینب فرمود ما رعیت و الا جمیلا، ندیدم مگر زیبا. ببینی چه روحیه یه که تو صحنه کربلا میگه جز زیبایی ندیدم. از زینبی که دوتا پسرش رو جلو چشمش تو کربلا تیکه تیکه کردن، برادراش رو جلو چشمش تیکه تیکه کردن، اصحاب برادرش رو خیمه هاش رو آتیش زدن، به خود از زینب تازیانه زدن، اینجوری با اسارت آوردنش به دربار ابن زیاد داره، میگه چی؟ میگه ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم. چه روحی عجیبیه. این مال همون آثار عشقه. لذا محب باقی اصلا جز زیبایی تو عالم نمیبینه، جز زیبایی نمیبینه. عالم، مخلوقات جهان خلقت، همه تجلیات جمال و جلال الهی هست، تجلیات اسماء و صفات الهی هست. و تو اسماء و صفات الهی هم اسماء جمالیه تفوق داره بر اسماء جلالیه، یعنی مهر خدا تفوق داره بر قهر خدا. توی دعای جوشن کبیر میخونید یا من سبقت رحمته و غضبه، ای خدایی که رحمت او بر غضب او چیه؟ پیشی گرفته، سبقت گرفته. رحمت خدا پیشی داره بر غضب خدا، مهر خدا سبقت داره بر قهر خدا. یعنی چی؟ یعنی اون جایی هم که قهر داره، غضب داره، تو باطن اون قهر و غضب چیه؟ مهر خوابیده. یعنی قهر خدا هم تو دلش مهره. مثل چی؟ مثل این میمونه، حالا مثال بزنم شاید خود روشن بشه براتون. مثل فرضون یه مادر رو ببینید، مثلا یه بچه 3-4 ساله داره، حالا بچه لج کرده غذا نمیخوره، خب این مادر بچهشو دوست داره، اول قربون صدقهش میره، نازش میکنه، عزیزم بخور، اگه بخوری برات یه عروسک میخرم فلان، سعی میکنه اینجوری او رو تشویق کنه بخورن. اما اگر نخور چی؟ اگه نخور یادش که نمیکنه این بچه رو که چکا میکنه، حالا ابروها رو تو هم گره میزنه، نه اخ میکنه، میگه بچه بخور، اگه نخوری میگم بلو بیاد بخورد تا فلان، یه حرفا شروع میکنه به تهدید. این در واقع قهر و غضب و خشم چیه؟ ظهور همون مهر مادر نسبت به این بچه. ولی اگه به بچه محبت نداشت ولش میگه بگو برو بابا نمیخوری نخوری به من چی. اما چون دوستش داره ولش نمیکنه که، دعواش میکنه، تهدیدش میکنه. قهر خدا هم تو باطنش مهره، چون دوست داره قهر میکنه، تهدید میکنه، غضب نشون میده تا کسی از دامن خدا بیرون نره. دوستشون داره. چی بود سآله شده؟ بله بله، اینا دو حوزه مختلفن. حالا میگم براتون تو وجود این دشمن در واقع دو چیز شما میتونید ببینید. یه بار به این لحاظ نگاش میکنید که چیه؟ تجلیگاه خدای متعاله، یعنی خدا درستش کرده دیگه، کار دستی خدا، هنر خدا. اون چون معشوق من درستش کرده دوستش دارم، و چون آینه ایه که معشوق من توش تجلی کرده برای من دوست داشتنی. یه بار به این لحاظ نگاه میکنید دوست داشتنی، اما یه بار به اون لحاظ نگاه میکنید که از اختیار خودش استفاده غلط کرده و اومده به دشمنی خدا برخواسته، به اون لحاظ دوستش نداری؟ دقت میکنید؟ منتها حالا شما در مواجهه با هر کسی توجهتون اول میره سراغ چی؟ اگه عاشق باشید، عاشق خدا باشید، توجهتون میره به سمت زیبایی های او، به سمت جنبه های مثبت شخصیت او. با هر کی برخورد میکنید روحیت روحیه ایه که در واقع میری دنبال جنبه های مثبت شخصیت او میگردید. یعنی چه نقطه مثبتی تو وجود او هست؟ چون هیچ موجودی تو جهان خلقت نیست مگر اینکه یه چیز مثبتی تو وجودش هست. هیچ موجودی نیست. یعنی همون شمر هم که نگاش کنی بالاخره بدنش، چشماش که میبینه، بازوش که کار میکنه، زبونش که حرف میزنه، اینا چیزای مثبتیه دیگه. اینا کارهایی که خدا کرده دیگه، اینا رو خدا خلق کرده. درسته اون روح پلیدی داره، از اختیارش سوء استفاده کرده، اونا جنبه های زشتی وجودش، اما جنبه های زیبایی که داره که روحیه این آدمی که عاشق خداست تو برخورد با مخلوقات خدا بگونه ایه که میره به سمت زیبایی ها، میل به زیبایی ها داره. باز تو همون دعای جوشن کبیر داریم، یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح، ای خدایی که زیبایی رو زیبا رو آشکار میکنی و زشتی رو چیه؟ میپوشونی، مخفی میکنی. خب خود محبت یکی از آثارشونه که آدم رو به شکل محبوب در میاره. این یکی از آثار محبته. از آدم هر کیو دوست داره کم کم همه چیز شبیه اون میشه، شبیه اون لباس میپوشه، شبیه اون رفتار میکنه. این یکی از آثار محبت، محب به شکل محبوب در میاد. از من گاهی وقت تو کلاس‌ها با دانشجو صحبت میکنم میفهمم که این دانشجو تو جاذبه کدوم استاده. از تیکی کلاما، از لحن صحبتش، از تیپ حرف زدنش کاملا میشه فهمید که تو جاذبه کدوم استاده. محبت آدم رو به شکل محبوبش در میاره. حالا کسی که خدا رو دوست میداره به شکل خدا در میاد دیگه، یعنی متخلق به اخلاق الله میشه، مستبق به صدقت الله میشه، به رنگ خدا در میاد. درست شو؟ خب خدا اخلاقش چیه؟ یا من اظهر الجمیل و ستر الفجر. ها؟ خدا اخلاقش اینه که زیبا رو آشکار میکنه، زشت رو میپوشونه. خب اینم وقتی هم روحیه خدا شد چه جوری میشه؟ با هر چیزی برخورد کرد، زیبایی ها رو میبینه، آشکار میکنه، زشتی ها رو میپوشونه، به زشتی ها توجه نمیکنه. از تعمیر در خصوصیت متقین تو نهج البلاغه فتوای متقین فرمود غضوا ابصارهم عما حرم الله علیهم. مثلا چشم میپوشن، چشم میپوشن، نگاه نمیکنن به زشتی ها. و این روحیه عاشق خداست. چیزی بگم براتون مثلا تعجب کنید، اینا رو هممون برخورد کردیم اما به این معنا کمتر دقت کردیم. دیدید وقتی که یه مرد یا یه زن مؤمنی از دنیا میره، مسلمانی از دنیا میره، خب وظیفه هر مسلمانی اینه که بره اون رو غسل بده، کفن کنه و دفنش بکنه دیگه. خب قبل از دفن باید به این جنازه نماز میت خونه. دیدید دیگه نماز میخونه. خب تو این نماز میت اسلام گفته که وقتی وایسادی داری بر این فردی که از دنیا رفته نماز میخونی چی بگو؟ میگه بگو اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا. خدایا ما جز خوبی از این هیچ چیزی نمیدونیم، خبر نداریم. دقت کردیم؟ در حالی که این آدمی که ممکنه تا دیروز من پشت عبا داشتم کلی هم مشکل باشه داشتم، میگه اما الان واجبه وقتی میخوای نماز بشه بخونی بگی اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا. یعنی روحیت باید جوری باشه که تو هیچ کسی جز خوبی نبینه، لا نعلم منه. و این روحیه چقدر فرق داره با روحیه آدمایی که به هر کی بر میخورن میگردن یه نقطه ضعفی توش پیدا کنن و اونو برملا کنن، به اون زوم کنن. دو جور روحی هست دیگه، یکی میگرده زیبایی پیدا میکنه و به اون خیره میشه، یکی میگرده بلکه بتونه یه عیبی پیدا کنه و اون رو بشکیده بشه. از در حال به مثال ببین، شما یه دونه بلبل رو و یه دونه مگس رو بگیرید ببرید در یه باغ گل، حالا مثلا یه ما دیگه این باغای گل دیگه گلهاش تو اردیبهشت ماه شکوفا شده و بسیار زیبا، حالا این بلبل و این مگس تاش رو بگیرید در این باغ گل ول کنید تو باغ، ببینید چه اتفاقی میفته. بلبل مستقیم میره میشینه رو شاخه گل کنار گله و شروع میکنه چهچه زدن و با گل عشق بازی کردن. این بلبل تو این باغ روز گل هیچی نه. مگسه چی؟ مگسه هم که بلکدی مستقیم میره میشه رو اون کودایی که پای درخت هستن. این مگسه هم تو این باغ جز گل هیچی نه. دقت کردین؟ آدم ها بعضی ها روحیهشون روحیه بلبله، تو این باغ عالم خلقت جز گل هیچی نمیبینن، میگن ما رعیف الا جمیلا. یه دم رویش روی مگسه، تو این باغ عالم خلقت جز اون پهن و کودی که پای این درخت ها بیستن هیچی نمیبینن، یعنی جز بدی و جز زشتی هیچی نمیبینن. دقیق کردیم؟ و مؤمن واقعی، محب واقعی خدا کسیه که جز زیبایی هیچی نمیبینه. خب منم که شکره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده هم به ورزیدن، دیدش رو آلوده رو به دیدن نمیبینه. عاشق و محب واقعی خدا بینه. باز نمونشو بگم، شنیدید داستان رو؟ حضرت عیسی علیه السلام همراه با حواریون رد می شدن، یه لش سگ مرده متعفنی افتاده بود گوشه جاده. خب هر کدوم از حواریون یه چیزی گفت، یکی گفت اه چه منظره چندش آوری، یکی گفت اه چه بوی تعفنی، هر کسی یه چیزی گفت. حضرت عیسی چی فرمود؟ عجب دندان های سفیدی داره. ببین روحیه چیه؟ تو لشه سگی که زندش هم نجسه، حالا سگ مرده ای که متعفن هم شده جنازه شد، منظره چندش آور، ولی روحیه عیسی علیه السلام رو ببین، تو این لشه سگ متعفن جز زیبایی هیچی او رو جلب خودش نمی کنه. عجب دندان های سفیدی. این یکی از علائم عشقه، یکی از علائم محبت به خدای متعاله که جز زیبایی هیچی نمیده.
و بدونیم تا وقتی که عبد عادت به زشتی بینی داره راه به کمال پیدا نمیکنه. تا وقتی که روحیه آدم جوریه که به هر کی برمیخوره ببینه چه عیبی داره این آدم، چه نقصی داره، این آدم راهی به کمال نداره، راهی به خدا نداره، راهی به قله های کمال انسانی نداره. تا وقتی که ما عادت داریم به زشتی دیدن، خدا رو نخواهیم دید، اولیاء خدا رو نخواهیم دید، زیبایی های عالم واقعی رو نخواهیم دید. عالم حقیقت بر ما مخفیه. گفت چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است، بر رخ او نظر از آینه پاک انداز.
چهاردهمین علامت محبت و عشق واقعی به خدای متعال، تنعم در طاعت و اهتمام در جلب رضایت دوست. ببینید، عاشق واقعی از فرمان بردن و اجرای خواسته معشوقش هیچ وقت خسته نمیشه. اتفاقا خستگیش در میره وقتی احساس میکنه یه کاری کردم که معشوقم رو خوشحال کردم. خستگی نمیشه، چه خستگیش در میره. لذا محب واقعی خدای متعال وقتی طاعت خدا رو به جا میاره خسته که نمیشه، چه خستگیش در میره. دیگران چه جوری هم؟ دیگری میگه چی؟ میگه بابا اینقدر نماز خوندم خسته شدم. میگه ها؟ این میگه چی؟ میگه آه خسته شدم، برای دو رکعت نماز بخونم خستگیم درده. و واقعا دو رکعت نماز میخونه، بعدش میگه آخه راحت شدم، همه خستگی روزم درده. دقت کردید؟ این دو تا روحیه هست. تو طاعت احساس تنعم میکنه، لذت میبره. لذا محب واقعی خدا هیچ وقت دنبال این نیست که یه جوری شونه خالی کنه از انجام تکالیف دینیش. دنبال این نیست که یه توجیه پیدا کنه که این چیز هنوز به من واجب نشده، مثلا لازم نیست من انجام بدم. او اتفاقا عکس اینه. اون چیه؟ اون میره میگرده بلکه یه تکلیف جدید پیدا کنه که با انجام او بتونه بیشتر معشوقش رو خوشحال کنه و از انجام اون کار خودش هم لذت میبره، خودش هم روحیه پیدا میکنه، خستگیش در میره. و طبیعتاً نقطه مقابلش که معصیت و نافرمانی محبوبه ازش متنفره، بدش میاد اصلا با همه وجود. لذا کسی که عاشق خداست از معصیت منزجره، متنفره. با آدم چیزی که ازش متنفره هیچ وقت نمیره سراغش دیگه. لذا عصمتی که تو انبیا و اولیا هست، این عصمت نتیجه همین عشقه. چون میدونن معصیت رو معشوقشون بدش میاد ازش، و اینا تمام عیار عاشق خدای متعالم، لذا تمام عیارم گریزان از معصیتم، لذا معصوم. اسمت از آثار عشق. و محبانی که گاهی اوقات معصیت ازشون سر میزنه، نشون میده محبتشون تمام عیار نیست، عشقشون تمام عیار نیست. ولی اگر عشق تمام عیار بشه، اسمت میاد به دنبالش. لذا محب واقعی از طاعت محبوب، از فرمانبری محبوب لذت میبره و دوست میداره. این تنها چیزیه که میتونه خوشحالش کنه، که احساس کنه یه کاری کردم که معشوقم خوشحال شد. این تنها چیزیه که براش جذابیت داره، چیزای دیگه اصلا براش اهمیتی نداره. اینکه دیگران راجع به کاری که من کردم چه قضاوتی کردن، چه اهمیتی داره؟ اگه همه عالم براش اورا بکشن یا همه عالم او رو هو بکنن، هیچ فرق نمیکنه براش. اصلا برایش اهمیت، مهم اینه که معشوق من راجع به من چی فکر میکنه، دیگران هر چی میخوان فکر کنه، چه اهمیتی داره. 15مین و آخرین علامتی که میگیم عنوان علائم محبان واقعی خدای متعال، آسایش خاطر و آرامش جانیه که اینها داره. چرا؟ ببینید، آدم ها معمولا اون چیزی که آسایش و آرامش روحیشون رو به هم میزنه یا قصه هاییه که در اثر از دست دادن چیزایی که دوست داشتن سراغشون اومده، یا اضطراب و نگرانی هاییه که از این دارن که نکنه اون چیزی که دوست دارن در آینده از دست دادن. درسته؟ یکی از این دوتا چیزیه. این هاست که آرامش آدم به هم میزنه. حالا ببینید، محبان واقعی خدا چیزایی که از دست رفتنیه، یعنی دنیا، مال دنیاست، نمیدونم پست و مقام دنیاست، شهرت دنیاست، لذت دنیاست، هر چی هست، اینا چیزای دنیاییه که از دست رفتنیه، فانیه دیگه. این چیزا رو دوست نمیدارن، چون قلبشون فقط خانه محبت خدای متعال. منم چیزی رو که دوست ندارم اگه از دستم رفت برام چه اهمیتی داره؟ قصدارم نمیکنه. و هیچ وقتم مضطرب و نگران نخواهم بود که این چیزی که دوست ندارم نکنه از دستم بره. دقت کردی؟ چیزی هم که دوستش دارم یعنی خدای متعال، این چیز محال از بین بره. خدا که دیگه از بین رفتنی نیست که من قصه بخورم که مثلا معشوقم از دستم رفت، یا از اون بر نگران باشیم که نکنه یه وقتی خدا بمیره مثلا ها من دیگه خدا رو نداشته باشم. اون چیزی که دوست دارم جاودان و همیشگی است، لذا نه قصه از دست رفتنش میاد سراغم، نه نگرانی از دست دادنش. و چیزایی رو هم که قابل از دست رفتنه اونا رو من دوستشون نمیدارم، لزوم میخوان از دست برم میخوان نرم، چه اهمیتی داره؟ از این روه که محب واقعی خدای متعال یک آرامش عجیبی همه وجودش رو در بر میگیره. قرآن فرمود ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دوستان خدا نه خوف و نگرانی دارن که در آینده اتفاقی بیفته که اینها رو مضطرب کنه، نه حزن و اندوه دارن که در گذشته اتفاقی افتاده که به خاطر او غصه بخورن. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، لذا به یه آرامش عمیق نائل میشن محبان واقعی خدا. حالا این 15 تا علامت بود، گفتیم مدعی محبت با محب واقعی خیلی فرق میکنه. حالا این 15 تا محک رو بگیرید دستتون، برید بگردید دنبال محب واقعی. محب واقعی مهمه و اگر آثار و علائمی برای محبت خدا و عشق الهی قائلیم، مال محبت و عشق واقعیه، نه برای ادعای گزاف و توهی از واقعیت من.